درود بر همراهان عزیز و گرامی. پرتوی سوم از سری دوره‌های مربوط به هفت پرتوی مقدس رو شروع می‌کنیم و قبل از اون امیدوارم که شما در ارتباط‌های مربوط به پرتوی دوم و پرتوی اول و همینطور ارتباط‌هایی که در مقدمه داشتیم از اول تا الان اونها به اندازه کافی کار کردید و حالا انتظاری نیستش که به مقدار زیادی تونسته باشید موفق باشید توی اون ارتباط ها، اما حداقل برای هر یک از اونها به چند باری ارتباط گرفته باشید، یه مقدار در وجود شما نشسته باشه، به یادتون باشه ارتباط ها، چون میدونم تنوعش خیلی زیاده، اما یه سریش هستش که خیلی مهم و کلیدیه، مثلا اعمال پرتوها که چه ویژگی هایی دارن، هر پرتوی اونا مهمه دیگه، بدونیم که هر پرتو چه ویژگی های مهمی داره، یا اینکه چوهان یا استاد هر پرتو چه کسی هستش و نامش چیه و خدمتتون عرض شود که در چه روزی فعالتر هستن، روی چه چاکرایی کار میکنن. ببین اینها قسمت های کلیدی و مهمش هست که اینا رو هر پرتو رو راحت بعد اینا رو بدونی شما. در پرتوی سوم که شعله عشق کیهانی، عشق الهی و کلن مفهوم و معنای عشق حقیقی رو توی این درس میخواد به ما تا اونجا که امکان داره بفهمونه که چی هستش و چه قابلیت های این عشق حقیقی داره، بیشتر توی این موضوعات هست و چوهان این پرتو یکی از برجسته ترین اساتید جناب پاول ونیزی هستش. پاول ونیزی چون در ونیز ایشون در قرن 15 یک تجسمی داشتن به عنوان یک نقاش بسیار معروف و اثرهاش هنوز هستش در ایتالیا و رو همین حساب پاول ونیزی معروف هستن که بهش میگن پاول ونیزی. ایشون همچنین ماهاچوهان هم هستن. میدونید که ماهاچوهان میشه در واقع کسی که سرپرست یا رئیس گروه همه چوهانهای هفت پرتو هستش. پس یک فردی خیلی خاصی هستن ایشون. روز هفتهی که این پرتو تقویت میشه روز سه شنبه هستش و طبیعتاً چون روی موضوع عشق میخواد کار بکنه، چاکراش مربوط به قلبه. مثل هر پرتو دیگه یک سری ویژگی های اصلی خداوند هست در اعمال این پرتو که عشق بی قید و شرط یکی از اینها هستش، حضور همه جانبه که حالا اینا رو توضیح میدیم، شفقت، بردباری واقعی و حقیقی، خیرخواهی، عشق در عمل، یعنی فقط زبونی نباشه، عملا ما بتونیم عشق ورزی بکنیم، و عشق به روح القدس. البته باز تو درس که میریم جلو یک سری زیر مجموعه دیگه داره که خودش باز دوباره طبق درس قبلی که تو پرتوی قبل داشتیم یک سری شعله های دیگه هم بود، اگر یادتون باشه تو هر یک از این شعله های اصلی ما چند تا شعله فرعی هم داشتیم، مثل شعله بارش که مثلا داشتیم، شعله شفا که داشتیم، اینجا هم هستش. رنگ این پرتو رنگ صورتی هست. جناب استاد پاول ونیزی علاوه بر اینکه ماهاچوهان هست، نمایندگی روح القدس برای سیاره زمین رو هم داره. اعتکاف ایشون در جنوب فرانسه در نزدیکی مارسی هست، در یک جای به نام شتاد لیبرت در جنوب فرانسه و در ایالات متحده آمریکا شهر نیویورک معبد خورشید. و همچنین به عنوان ماهاچوهان سیاره یک معبدی هم به نام معبد آسایش در سیلان داره. فرشتگان این پرتو با مکمل الهیشون شاموئل و شریتی هستن. عزلت نشینی این فرشته ها در سنت لوئیس میسوری ایالات متحده آمریکا است. و همچنین الوهیوم پرتوی سوم با مکمل الهیش آمورا و هروس. من به شکل جدول به صورت نوشته همه اسامی رو هم به صورت لاتین هم فارسی می نویسم و در داخل کانال می ذارم. خب ما یه مقدار بعد در مورد شخصیت استاد پل ونیزی صحبت بکنیم، یه مقدار بیشتر آشنا بشیم باهاش. همونطور که گفته شد ایشون چوهان پرتوی عشق هستن یا همین پرتوی سوم و ماها چوهان. ایشون استاد پرتوی عشق و خرد قلبیه که هم اصول حکمت بودایی رو در بر میگیره و هم اصول عشق مسیحایی رو. هر یک از اینها میدونیم که دو مکتب جدا از هم هستن، مکتب بودایی مال سمت شرق هستش و مسیحایی مال سمت غرب هستش و هر کدوم اصول خودشونو دارن، اما ایشون چون چوهان این پرتو و عشق هستش همه رو با هم در بر میگیره. برایشون دیگه مفهومی نداره که بخوام بگیم بخواد ایشون مثلا بگی من روی بخش غربی مسیحایی میخوام کار کنم، برای بخش بودای شرقی کسی دیگری هست. نه، ایشون کل سیاره رو در بر میگیره. همچنین صفات دیگری که در زیر مجموعه پرتوی که ایشون کار میکنن، صفاتی مثل زیبایی، کمال روح از طریق شفقت و مهربانی هستش، صبر هستش، درک، نظم و انضباط نفس و رشد قوای شهودی و خلاق قلب. خب از طریق کیمیاگری ایثار و فداکاری این اتفاق میفته، یعنی کسی که بتونه اون عشق ورزی و فداکاری لازم رو برای یک موضوعی، برای یک شخصی انجام بده، در واقع مثل یک کیمیاگر میمونه که یک عنصری یا یک ماده رو به یک ماده دیگه تبدیل میکنه، کلن ماهیتش رو عوض میکنه. ببینید کار کیمیاگری اصلا همینه، تغییر ماهیته. در واقع اینجا میخواد بگه عشق یک اکسیریه که با اون میتونید ماهیت یک نفر اصلا کلن عوض بکنید. خیلی از افراد هستن که مثلا جانی هستن یا خیلی بزهکار هستن، آدم های نادرستی هستن و همیشه گفته شده به اینها عشق ببرزید. از نظر عمومی اینها آدم های نادرستی هستن، باید باشون خیلی بد رفتار بشه، خیلی خشن باید رفتار بشه. اما چرا ما همیشه میگیم باید عشق ورزی بکنید؟ چون این عشق ورزی یک اکسیری جادویی، یک اکسیری که کیمیاگری میکنه و یهو میبینی یک شخصیت بسیار منفی رو تبدیل به یک شخصیت فوق‌العاده‌ای میکنه. مثالش در تاریخ هست، مثلا پتروس. پتروس یکی از حواریون بود که در قبل از اینکه بخواد به عیسی مسیح ملحق بشه کارش شکنجه کردن بود، زندانبان بود. دیگه آخر قسی و قلبی بوده این آدم. اما ببینید که این عشق ورزی عیسی مسیح چی کار کرد باهاش که اصلا تمام جوهر این آدم عوض شد و تبدیل شد به یکی از حواریون که یک انجیل اصلا به نام انجیل پتروس ما داریم. خب در ادامه در وصف جناب استاد پل ونیزی که با فرشته شاموئل که کار میکنه، از طریق پرتو صورتی عشق برای باز کردن قلب توسط هنر. ببینید هنر که حالا زیر مجموعش میشه موسیقی، رنگ‌ها، نقاشی و مجسمه‌سازی و معماری، اینا همش هنره. استارتش از کی زده شد؟ از دوره رنسانس در اروپا. یعنی اون زمان هنر باعث شد که یک انقلاب جهانی رخ بده در کل دنیا و یعنی جهان از سیستم اون دینی مسیحی خیلی وحشتناکی که می بردن توی زیرزمین مردم رو که اعتراف بگیرن و انواع اقسام دستگاه شکنجه توی زیرزمین این کلیساها بود و یک دیکتاتوری وحشتناکی اروپا رو گرفته بود، از دوره رنسانس توسط همین هنر باعث شدش که کلیسا عقب نشینی کنه و بره داخل همون محدوده کلیسای خودش، روحانیان اونها و کشیش ها دیگه اجازه دخالت تو هیچ اموری نداشته باشن، البته ظاهری، ولی دیگه این که مردم ببرن شکنجه کنن بکشنشون که اعتراف بگیرن ازشون، دیگه اونها جمع شد و شکوفا شد از اون به بعد اروپا و یک انقلابی شد، بهش میگن انقلاب رنسانس دیگه، انقلاب هنری. هنر باعث شد که الان ما فهمیدیم زیر مجموعه قلب بود و قلب هم زیر مجموعه عشق. ببینید از همینجا چه کاری کرد این عشق و هنر، یک جهان جدیدی رو به وجود آورد. اون سیاهی و تاریکی و ظلمی که مسیحیت تمام اروپا رو پوشونده بود باعث شد که از بین بره و یواش یواش مردم توسط این هنر به یک سطح بالاتری از آگاهی برسن. از اون به بعد بود که مجسمه سازی، نقاشی بسیار رشد کرد، که خب بیشترش هم سفارش های کلیسا بود، که حالا مجسمه عیسی مسیح بود و مریم مقدس و نقاشی های اونها که فراوون دیده میشه و الان از آثار بزرگ زمان دوره رنسانس هستش، بیشتر اینها بود یا اون کلیساهایی که می ساختن. اما در قالب همین موضوع کم کم رشد کرد و گسترش پیدا کرد و وارد جامعه شد این هنر و عشق. به همین دلیل هم بودش که در قرن 15 جناب پل ونیزی در تجسم یک استاد نقاشی که اثرهای بیادباندنی و هنوز هم هست این اثراتش، تجسم پیدا کرد و حالا در موردش یکم جلوتر صحبت میکنیم. خب ایشون توسط کمک استاد هیلاریون هر دو با هم کنترلی دارن بر روی فناوری و علم و اینا اطمینان حاصل پیدا میکنن که همه چی در جهت عشق، نور و هنر بره جلو. ایشون همچنین برای بازیابی هارمونی و انتقال فرکانس‌های رنگی کمانی نوری توسط صدا درمانی به ما کمک میکنه. درباره هارمونی و ضرب آهنگ جهان هستی و تطابق این فرکانس‌ها با فرکانس ما با دیگر اجزا و کل جهان هستی و زمین در مسیر آرامش یک صحبت کلی کردیم، ارتباط هم حتی براش اونجا گرفتیم. و اما اینکه اینجا گفته میشه توسط صدا درمانی خواهد کمک بکنه، ما میدونیم که الان این هارمونی که بین نوت‌های موسیقی ایجاد میشه یک موسیقی یا یک موزیک رو به وجود میاره و این هارمونی هستش که زیبایی یک موسیقی رو درست میکنه. اما اگر این هارمونی بینه، یعنی هماهنگی بین ارتعاشات نباشه، گوش خراش هم میشه. پس این هماهنگی و هارمونی بین نوت‌های موسیقی باعث میشه که یک موسیقی زیبا ایجاد بشه، تا حدی که به عنوان مثال ما توی ارتباط ها میایم از یک سری موزیک های استفاده میکنیم که دارای ارتعاشات و فرکانس مناسبی برای ارتباط گرفتن یا مدیتیشن هستن. اینها نوعی حس درمانی در یک شخص ایجاد میکنه، چون حس آرامش میده به طرف. وقتی صحبت از صدا درمانی میشه، یعنی هماهنگی فرکانس ها، ارتعاشات و قرار گرفتن در یک هارمونی. وقتی که این هارمونی ایجاد بشه، نه تنها صدا درمانی انجام میشه، بلکه خیلی اتفاقات بزرگ دیگه هم میفته که حالا جلوتر بهش برخورد میکنیم. خب ایشون همراه با لورد مایتریا کسانی هستن که روی گشایش قلب ها کار میکنن، یعنی روی یک سیستمی کار میکنن که به بشر کمک بشه که قلبشون به سمت عشق، اون دریچه هاشون باز بشه، این چاکراهاشون فعال بشه. خب مخصوصا برای کسانی که در دوره ها شرکت میکنن، هر کاری که این اساتید عزیز برای جامعه و بشریت میخوان انجام بدن، مختصش خیلی ویژه ترش برای کسانی هستش که حضور دارن در این جلسات و میخوان، وقتی میگم در این جلسات، منظور کسانی که در سراسر دنیا ها، نه فقط این کلاسایی که اینجا ما میذاریم، در سراسر دنیا در این کلاس‌های پرت‌ها شرکت می‌کنند یک نظر خاصی دارن. مثلا وقتی که اینجا گفته میشه میخواد روی چاکراهای همه کار بکنن، پس روی چاکراهای شما که الان به شکل اختصاصی وارد این موضوع دارید میشین، به شکل اختصاصی هم کار میکنن. مثلا توصیه شده که از ایشون بخواین تا به شما در ایجاد هرچی که دلتون میخواد، یعنی هرچی که آرزو میکنید، هرچی از ذهنتون میخواد بگذره و جزء خواسته های قلبتون هستش، کمک کنه بهتون. طبیعتا وقتی که در ارتباط قرار گرفتیم، شما میتونید اونجا خواسته هاتون رو از طریق قلب به ایشون ابلاغ کنید. همانطور که میدونیم هر یک از این اساتید در زمانهای مختلف تجسمهای مختلفی داشتن، به شکل افراد معمولا با نفوذ بودن، معمولا مشهور بودن که بتونن کاری انجام بدن. مثلا در زمان آتلانتیس ایشون در دولت اون زمان، حالا اون وقت هرچی بوده، به عنوان رئیس امور فرهنگی خدمت میکرده. قبل از غرق شدن قاره آتلانتیس به پرو میره و اونجا کانون شعله آزادی رو ایجاد میکنه. همین مجسمه آزادی هستش تو آمریکا که یک فرشته ایستاده در دستش یک کتابه و در اون دستش هم اون یک مشعلی هستش که مثلا روشنه، که البته همش مجسمه است دیگه، آتش در کانیست، اما الان به مجسمه آزادی معروفه دیگه، همونو به مجسمه آزادی میشناسن. دقیقاً اشاره به همین شعله آزادی میکنه اون مجسمه. زمانی که ایشون به پرو رفتش و اون شعله آزادی رو به اونجا برد و معبدی رو اونجا احداث کرد برای این موضوع، مردمانی که در اونجا بودن رو حالا آموزش میده بهشون و یک تمدن جدیدی به نام تمدن اینکاها رو اونجا شکوفا میکنه. تمدن اینکاها در اون زمان از پیشرفته ترین تمدن‌ها به حساب می اومدن، چه از لحاظ علم و چه از لحاظ هنر سرآمد زمان خودشون بودن، که بعد متاسفانه اسپانیا به اونجا حمله میکنه و کل اون تمدن رو از بین میبره و یه مقدار فقط از آثار اون زمان باقی مونده. همچنین ایشون در زمان مصر باستان به عنوان معمار یکی از اون اهرام ثلاثه کار میکرده و همراه با استاد الموریا که به عنوان یه سنگ تراش اونجا مشغول بودن در ساخت اهرام کمک میکنن. در آخرین تجسمی که ایشون داشتن به عنوان پائولو ورونزه، همون فرد ایتالیایی و هنرمند و نقاشی که خدمتتون عرض کردم، از سال 1528 تا 1588 به عنوان نقاش بزرگ ایتالیایی در دوره رنسانس به یکی از بزرگترین هنرمندهای مکتب ونیز تبدیل شد، که به همین خاطرم به ایشون میگن پاول ونیزی. جالبه که بدونید ایشون آموزش خاصی در زمینه هنر نداشت و زمانی که شروع به کار کردش، در واقع از استعداد ذاتیش که از همون شعله عشق درون قلبش سرچشمه میگرفت، این هنر رو ایجاد میکرد، این نقاشی های زیبا رو میکشیدش. در واقع الهام بخش این مجسمه آزادی ایشون در فرانسه بود. میدونید که این مجسمه آزادی که در نیویورک هستش، بندر نیویورک آمریکا هست، فرانسه این رو به آمریکا در واقع هدیه داده شد و در اونجا ساخته شد، قطعه قطعه بردن و اونجا نصبش کردن. و گفتم اون شعله هم که دستشه در واقع همون شعله هستش که به پرو برد و اینکاها در اونجا تعلیم دیدن و رشد کردن. ایشون در سال 1588 در جنوب فرانسه در شاتو د لیبرت عروج کردن. خب یه مقدار در مورد قلعه‌ای که اونجا عروج کردن و زیبایی شهر و رودخانه و اینا توضیح داده که خب ما با اینا زیاد کاری نداریم، میریم سراغ اصل مطلب، جایی که اشاره میکنه به شعله جاودانه سگانه زندگی. در مورد این شعله جاودانه ما یکم جلوتر کار داریم، باهاش ارتباط داریم، اما ببینیم که از چیا تشکیل شده این شعله جاودانه، این سگانه چی هستش. شعله اول، یعنی از این سگانه، شعله اولش رشد عشق در قلب روح‌های در حال تکامل و همچنین عشق واقعی به خداست و عشق به خود و عشق به تمام زندگی. همه اینها میشه زیر مجموعه شعله اولش. شعله دومش تلاطم و تغییر در قلب بشریت، یعنی قراره که این شعله دوم یک تغییری در قلب، عشق، دریافت، چاکراهاش، همه چیزش ایجاد بکنه. عشق به همکاری با موجودات کیهانی و فرازمینی و همچنین اربابان معراج. اربابان معراج که یادتون هست 7 نفر بودن یا 7 استاد بودن که اونها هستن که تایید میکنن چه کسی واجد شرایط معراج هستش و میزبانان فرشته و کسانی که فرستادگان خدا هستن. اینا همش معبود میشد به شعله دوم این شعله های جاودانه. و اما شعله سوم، این بخش سوم میخواد با یک عشق خالصانه و عملی، نه فقط به صورت تئوری و اتری و اسری باشه، عملا فیزیکی تمام اون موهبت های قلبی نهفته که گفتیم در درون هر فردی یک بخش نور هست که در اونجا نور بود الهی نهفته است و بسیار قدرت ها و قابلیت ها اونجا به صورت بالقوه هست، باید اینو فعال بشه، میاد اونو فعال میکنه. پس این شعله سوم توسط یک عشق خالصانه به شکل عملی فیزیکی میخواد بیاد اون مواهب بالقوه نهفته در قلب بشر رو فعال بکنه. حالا این عشق میخواد چه چیزی رو از اونجا فعال کنه و بیرون بکشه؟ استعدادها. ما خیلی استعدادها داریم که خاموشه و یهو میبینید که مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال میگذره در یه جایی یک مثلا یه طرحی همجوری میکشیم، یهو میگن ای چقدر این طرحی کشته قشنگه، بعد یواش یواش بیشتر کار میکنیم یعنیم اصلا طرف طراحه ولی خوش اصلا نمیدونست، یا دست به آچار میشه یه جایی، میبینن از طرف مثلا تو مکانیکی خیلی خبره است، در صورتی که این استعدادهایی بوده که نهفته و خاموش بوده و اصلا خبر نداشته ازش. خیلی اصلا یه ممینه که خیلی بعد از سالها خودشو کشف میکنه یا کسی دیگه استعدادشو کشف میکنه. موهبتها، این موهبتهای درونی که اون هم باز خیلی شنیدیم که میگه مثلا موهبتهای درونی در وجود ما هست که از آنها بی خبریم. خب قراره که اینها آزاد بشه از وجود ما. قدرت های بی حد و حصر و ویژگی های حضور من هستم از اعماق پنهان روح ما میخوام بکشن بیرون اینا رو، یعنی از همون بخش الهی. پس قرار اینها بیرون کشیده بشه، فعال بشه و به صورت عملی کار بکنه. این موضوع عملی کار کردنش خیلی مهمه. ما یه بخش عملی کار کردن داشتیم هم تو دوره یک، مثلا نور درمانی به صورت عملی، فقط نمیشستیم یه ارتباط اتری بگیم پا بشیم بریم، در صورت که عملا درد طرف خوب میکردیم، عملا بیماری شخص رو مداوا میکردیم، این یه کار عملیه. ولی خب خیلی دیگه از ارتباط های ما بیشتر بخش اتری بود، مثلا آگاهی دریافت کردن و یک سری تیرگی هایی در اونو پاکسازی کردن و غیره و غیره، اونها بیشتر در واقع ارتباط های اتری و اسیری بودش. این شعله سوم از این شعله جاودانه مثل این که میخواد یه کار جالبی برامون انجام بده، بریم ببینیم که در جلوتر چه چیزایی هست. پس شد یه شعله داریم به نام شعله جاودانه، سگانه زندگی. سگانش هم شعله اول و دوم سوم بود که هر کدومشو براتون شرح دادم، ولی چون توضیحات زیاد دادم، میام از اول هر کدومشو تیتروار سری میخونم میرم جلو. شعله اول، رشد درون قلب‌های در حال تکامل، عشق واقعی به خدا، عشق به خود و عشق به تمام زندگی. شعله دوم، ایجاد تلاطم و تغییر در قلب بشریت، عشق به همکاری با موجودات کیهانی و فرازمینی، اربابان معراج، میزبانان فرشته و کسانی که فرستادگان خدا هستند. شعله سوم، با یک عشق خالصانه و عملی، فعال کردن مواهب بالقوه نهفته در قلب بشر در همه جا ایجاد خواهد شد. همچنین استعدادها، موهبتها، قدرتهای بی حد و حصر و ویژگیهای حضور من هستم رو از اعماق پنهان روحمون بیرون میکشه. این شد تمام تعریفی که در شعله جاودانه هستش. خب ما الان میام یک ارتباط میگیریم برای فعال کردن این شعله جاودانه سگانه زندگی طبق این تعریفی که گفته شد در وجودمون، و سعی کنید قبل از اینکه این ارتباط رو بخواییم بگیرین یک بار دیگه گوش کنید، ببینید چه چیزایی رو توی این ارتباط میخواین دنبال بکنید. حالا من توی این ارتباطم یه جاهایی میگم که به یادتون بیاد، و این ارتباط رو یا این شعله رو با زیر مجموعاش در خودمون فعال کنیم. شروع میکنیم. مثل همیشه اول یک پاکسازی درونی انجام بدیم چند لحظه. شروع میکنیم، نظر میکنیم به شعله جاودانه سگانه زندگی. رشد قلب روح‌های در حال تکامل، عشق واقعی به خدا، عشق به خود و عشق به تمام زندگی. ایجاد تغییر در قلب بشریت، عشق
به همکاری با موجودات کیهانی، اربابان معراج، میزبانان فرشته‌ها و کسانی که فرستادگان خدا هستند. عشق خالصانه و عملی، فعال کردن مواهب بالقوه نهفته در قلب بشر و خودمان. فعال شدن استعدادهایمان، موهبت‌های نهفته درونمان، قدرت‌های بی حد و حصر و ویژگی‌های حضور من هستم، از اعماق پنهان روح همگی فعال خیلی ممنون. خب حالا میتونیم بعداً مثل همیشه روی ارتباط بیشتر کار بکنید. ادامه درسمون در واقع آموزش هایی هست، در واقعش میگن انتقالی، از قلب جناب استاد پل بنیسی. این انتقالی از قلب همون آموزش ها هستش. من باید خط به خط اینو بخونم، هر جور دیگه فکرم نمیشه همینجوری توضیح بدم، باید اینو خط به خط بخونم و روی هر خطش من توضیحات لازمو بدم. بعضی جا وقتی توضیحو دادم دوباره همون خطو میخونم که قشنگ مطلبش براتون جا بیفته. برادران و خواهران عزیز، به نام عشق به شما درود میفرستم. باشد که برکات فیض روح القدس همیشه مرا در قلب، احساسات و در درون شما شکوفا و آشکار سازد. من از شما می خواهم که تمام تلاش خود را برای درک معنای حقیقی عشق انجام دهید. ببینید دوستان، ما از این بخش به بعد وارد یک موضوعی میشیم به نام درک حقیقی عشق. در مورد تعریف عشق در دوره مسیح آرامش مکسه توضیحاتی در دوره خاص خودش دادم، ارتباط هم گرفتیم. میشه گفت مبحثی که الان میخوایم دنبال بکنیم مکمل همون هستش، منتها خب از زبان استاد پل بنیسی هست و طرقی که ایشون میخواد برای این درک به ما حالا راهنمایی هایی یا کمک هایی انجام بده. لذا این خیلی مهمه که ما بتونیم معنای عشق حقیقی رو درک کنیم. ما در روی زمین از زمانی که حال متولد شدیم تا به حال یک مفهوم بیشتر از عشق رو نداشتیم روی زمین، و اون دوست داشتن بود. چیز دیگه‌ای درش ما پیدا نمی‌کنیم. دوست داشتن، حالا خیلی زیاد باشه میشه دوست داشتن یا میشد مثلا عشق. اما چقدر از کسانی که به هم ابراز عشق می‌کردند بعد از یک مدت شروع کردن نزاع کردن، حرفای زشت به همدیگه زدن و حتی انتقام گرفتن از همدیگه و با کدورت و ناراحتی از هم جدا شدن. پس می‌بینیم که مفهومی که عشق زمینی داره در نهایت ممکنه به اینجاها بکشه، بعضی وقتا هم نه، همه چی به خوبی پیش میره که بعد می‌فهمیم که اون در واقع عشق زمینی نبوده، بین اون دو نفر عشق الهی و معنوی بوده. حالا در جای خودش میرسیم. اما عموماً روی زمین به این شکله و خیلی راحت عشق رو به زبون میارن که من عاشقت هستم، تو عاشقمی و از این حرفا، در صورتی که بعد اتفاق دیگه میفته. پس آموزش درک معنای حقیقی در اینجا بسیار مهمه. در ادامه ایشون می‌فرمایند برای سپاسگزاری عمیق اکنون در برابر شعله جاودانه سگانه زندگی که در قلب پاک شما قرار دارد سر تعظیم فرود می‌آورم. ببینید این ارتباطی که ما بالا گرفتیم، شعله جاودانه سگانه زندگی چقدر مهم و بزرگ و دارای اهمیت هست که ایشون میگه من سر تعظیم فرود میارم در برابر قلب شما که به روی این شعله باز شده. من از شما عزیزان که دارید این درس ها رو دنبال میکنید میخوام چیزی رو که دارید میشنوید به عنوان یه مطلب زیبا و احساسی بهش نگاه نکنید، عمیقاً بهش فکر بکنید. یعنی میخوام در تک تک سلولای وجود و بدنتون این کلمات حل بشه. وقتی ایشون با این عظمتش داره میگه من سر تعظیم در برابر شما فرود میارم چون این شعله جاودانه سگانه رو دریافت کردید، دیگه هیچ توضیحی نمیتونم بدم خدمتتون که تا چه حد این موضوع مهمه. وجود آن شعله در دل شما و در طول زندگیتان و نیز در همه جا نشان می دهد که شما موجودی الهی هستید که خدا و حضور من هستم را در وجود شما آشکار می کند. خب حالا فهمیدیم برای چی اون حرف رو زد؟ چون این شعله اگر در وجود شما فعال بشه، ببین میگم اگر فعال بشه، ما الان فقط یه ارتباط گرفتیم براش، هنوز هیچ کاری نکردیم، حالا تا بخوایم روش کار بکنیم دفعات زیاد به درکش برسیم، اکتیو و فعالش کنیم در وجود خودمون، کار میبره دیگه. خب اون سر تعظیمی که فرود آورد مال اون زمانه، یعنی فعال شده و حالاست که نشون میده ما بخشی از وجود خدا را در درونمون داریم و حضور من هستم رو در ما آشکار میکنه، یعنی جوری این فعال میشه که قشنگ نشون میده ما یک شخص کاملا خاصی هستیم تا این حد. همچنین این شعله سگانه میخواهد شما برای گسترش کمال از قلب خالق به عنوان هدیه و درخشندگی برای برکت هم نوعان خود استفاده کنید. پس وقتی که این شعله فعال شد در درون ما، این قابلیت به ما داده میشه که ما بتونیم کمال رو، دانش آگاهی رو از قلب خالق، یعنی از اون منبع، کجا بود منبع یادتون هست در دوره قبل؟ ذهن الهی، جایی که تمام دانش و اطلاعات و آگاهی ها اونجاست. خب ما میتونیم از اونجا برای همه به عنوان هدیه اینو گسترش بدیم و برای هم نوعان یا در واقع هم بشریت اونو قابل استفاده کنیم. پس کار بزرگی میتونیم باشه انجام بدیم. در اینجا ایشون میگن از طریق عشقی که به شعله قلبم هدایت میشود، امیدوارم شما تشویق شوید تا باور کنید که نقشه الهی در زندگی شخصی شما و در این سیاره پدیدار و ظاهر خواهد شد، زیرا که شما خود را برای تبدیل شدن به عشق متجسد آماده می کنید. این چیزیه که باید صحبت کنیم روش. ببینید اولش میاد میگه از طریق عشقی که به شعله قلبم هدایت می شود. یکم خیلی شاعرانه گفته اینجا، یعنی با احساس عاطفی و عشقی داره با شما صحبت میکنه، با ما داره حرف میزنه، میگه با اون شعله عشق بسیار زیادی که حرارتش تمام وجودم رو در بر گرفته، در واقع میخواد تاکید بکنه. دیدید ما میخوایم یه چیزی رو تاکید کنیم به این نفر که داریم راست میگیم، به خدا راست میگم، به امام زمان، یعنی هزار تا قسم و ردیف میکنیم که طرف باورش بشه چیزی که من میگم درست و حقیقته. اینجا به جایی که بیاد از این قسم ها بخوره، داره از عشقش مایه میذاره، میگه از این عشقی که در من الان داره جاری میشه و تمام بدنم رو فرا گرفته، میخوام این امیدوار، یعنی میخواد بگه امیدوارم شما تشویق بشید تا باور کنید، یعنی میخواد این باورپذیری ما رو و امید ما رو ببره بالا که نقش الهی در زندگی شخصی شما و در این سیاره پدیدار و ظاهر خواهد شد. یعنی الکی به زندگی و خودتون نگاه نکنید، نگاه نکنید که الان در چه وضعیتی دارم زندگی میکنم، در چه موقعیتی هستم، چه مشکلاتی دارم. میگه اصلا اینا رو فراموش کنید، اینا رو ولشون کنید، اینا بازی های زمینیه. داره همه جوره از همه چی مایه میذاره، میگه باور کنید که نقشه الهی در زندگی شخصی شما و در این سیاره پدیدار و ظاهر خواهد شد، زیرا که شما خود را برای تبدیل شدن به عشق متجسد آماده میکنید. متجسد، زمانی که ما، یعنی در واقع انسان ها رو ما بگیم، فوت میکنن، دوباره زنده میشن، دوباره فوت میکنن، دوباره زنده میشن، میان هی میرن و میان که یه سطحی از آگاهی رو به دست بیارن، میگفتیم تناسخ میکنن اینها تا رشد بکنن. بعد اومدیم در جای از تجسم استفاده کردیم که گفتیم تجسم برای کسانی هستش که به مراتب بالاتری از آگاهی دسترسی پیدا کردن و میان اینجا که به مردم بشریت کمک بکنن، که گفتیم مثلا این اساتید و چوهانها که میان یا دیگر اساتید بزرگ میگیم تجسم پیدا کردن روی زمین. تجسم از تخیل میاد، یعنی من میشینم برای خودم یه تخیل بافی میکنم، یک تجسمی از یک موضوعی میکنم تو ذهنم، ولی فیزیکی وجود نداره که، تو ذهنمه، تجسمش دارم میکنم. مثلا من به شما میگم شکل میدون آزادی رو شما تجسم کن تو ذهنت، قشنگ سریع تو ذهنت تجسمش میکنی چون قبلا دیدیش دیگه. خب این میشه تجسم کردن، ذهنیه، فیزیکی نیست. اما پس چرا ما داریم میگیم اساتید بزرگ میان روی زمین تجسم پیدا میکنن در یک کالبد جسمی، یک ماموریتی چیزی انجام میدن و کارشون تمام میشه، دوباره عروج میکنن میرن. اونا که فیزیکی ان که. موضوع اینجاست که ما یه جاهایی کم میاریم لغت، برای یه سری جاهای واژه‌های کم میاریم و مجبوریم از واژه‌هایی به شکل دیگه من درآوردی اینجا استفاده کنیم و بگیم که روحی که متعالیه اومده اینجا روی زمین تجسم پیدا کرده، یعنی حضور پیدا کرده و داره یه ماموریت انجام میده و بعد عروج میکنه، ما بهش میگیم تجسم. درسته که در مفهوم لغت اگه توی فرهنگ لغات به نگاه کنین این چیزی که ما گفتیم نمیشه، ولی منظور ما اینه، اینجا چیز دیگه نداریم براش استفاده کنیم. یه مرحله دیگه که میریم جلوتر میرسیم به عشق متجسد که الان اینجا صحبت کرده. متجسد یعنی تجسم جسمی پیدا کرده، یعنی فیزیکی. اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم تخیل، اینجا داره یه تجسد پیدا کرده، یعنی جسمی حضور داره. عشق جسمی جور در میاد با هم؟ نمیشه که. عشق اصلا یک حقیقته و حقیقت اصلا توسط حواس پنجگانه دیدن، شنیدن، لمس کردن، اصلا هیچ کدوم قابل رؤیت یا لمس کردن نیست یا شنیدن، هیچی، یه چیز احساسیه. پس چطور میشه اینجا عشق متجسد بشه، جسم پیدا بکنه، حضور پیدا کنه به شکل فیزیکی روی زمین؟ داشتیم تا حالا قبل همچی چیزی؟ بله داشتیم. عیسی مسیح یک نمونش بوده که توسط عشق متجسد اینجا تجسم پیدا کرد. مجبوری از این واژه استفاده کنیم، کارش نمیشه که. تجسم پیدا کرد روی زمین و به شکل فیزیکی عشق رو نشون داد و قابلیت و قدرتش رو به همگان ثابت کرد که با عشق میشه مرده رو زنده کرد. خب حالا من به اون ماجرا و داستان که چی بوده ماجراشون اصلا کاری ندارم، ما داریم در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم که قدرت و کیمیاگری عشق رو میخواد نشون بده. اینجا داره میگه که شما خود را برای تبدیل شدن به عشق متجسد آماده می کنید. کاملا الان دیگه درک کردی یعنی چی دیگه؟ یعنی ما داریم مسیر رو میریم، مراحلی رو داریم پشت سر میذاریم، فعال سازی هایی رو در درون خودمون ایجاد می کنیم که عشق از حالت معنوی و احساسی یا اتری بیاد در جسم ما حلول کنه و به صورت یک عشق جسمی در وجود ما ظاهر بشه، جسم ما کلن بشه عشق. اگر این اتفاق بیفته تمام سلول های ما تک تک سلولمون تبدیل به عشق میشه، یا طبیعتا تمام اعضای بدنمون از نظر فیزیکی هم همین میشه، یعنی تمام معده، روده، قلب، ریه، همه جا، چشم، مغز، همه تبدیل به عشق میشه. یعنی چی تبدیل به عشق میشه؟ یعنی دارای فرکانس بسیار بالای عشق میشه. اون کیمیاگری در جسم ما اتفاق میفته. چی میشه؟ میریم جلوتر ببینیم چی میشه. ایشون میفرمایند عشق را نباید با احساسات که نامنظم و ناپایدار است توصیف کنید. همون ماجرای عشق زمینی که روی احساسات همش. الان یه چیزی میگیم 10 دقیقه بعد پشیمون میشیم. این احساسیه دیگه، که ما همیشه گفتیم از این تیپ احساسات دوری کنید. توی ارتباطات نذارید احساسات دخیل بشه. ارتباطها رو بدون احساسات و بدون که تحت تأثیر احساسات قرار بگیرید کار کنید. کسانی که تحت تأثیر احساسات قرار میگیرن ارتباط از دستشون ده میره. اون احساساتشون ارتباط ازشون میدوزه و میبره. یه اون طرف نشسته برخوش داره گریه میکنه توی ارتباطات. چی شد؟ آره یاد مثلا فلان مردمی افتادم که این ستم ها داره براشون میشه و میشه زارزار گریه کردن. خب این به دردش اون مردم نمیخوره که داشتی کار انجام میدادی، داشتی ارتباط میدادی که این مشکلاتشون برطرف شه. پس چی شد؟ نه من احساسات خیلی قوی دارم. خب این ضعف دیگه. اینجا هم همینه. عشق رو نباید با احساسات که نامنظم و ناپایدار است توصیف کرد. اون دیگه عشق نیست. یه فکر کن ناپایدار باشه، نامنظم باشه، اون به درد نمیخوره که. عشق ناب الهی تغییر ناپذیر و ثابته. این درستشه. فیکس، محکم، بدون کوچکترین تغییر و ثابت. وقتی اینجوری صحبت میشه یه احساس خشک بودن به عشق دست میده از نظر ما، چون همیشه ما دوست داشتیم همچین بالا پایین انعطاف پذیر زیبا و همچین حالت این تیپی باشه. نه، اون مال عشق زمینیه. عشق ناب الهی محکم، قوی، فیکسه. این یک فضیلت حضور جهانی من هستم است. یعنی خیلی مهمه. یه فضیلته، یک برتریه در واقع، که تمام فضایل دیگر در آن آمیخته می شود. عشق بالاترین تجلی ذات خداوند است. ما اینو گفتیم از قبل که اگه یادتون باشه که اصلا ماهیت یا اون چیزی که خدا رو به وجود آورد همیشه اینو میگه خدا از چی درست شده. دیدیم از قدیم از بچگی اینو میگفتیم دیگه، خدا از چی درست شده. این سوالاتی بود که داشتیم. ذاتش، اسارش و هر چیزی که بخش الهی رو تشکیل داده از عشقه. ما میریم زیر آبشار نور عشق الهی، در دریای نور عشق الهی، همش آخرش عشق داره. اصلا گفتیم خود ماهیت نور هم که باش داریم ارتباط میگیریم از عشق دیگه. خب عشق بالاترین تجلی ذات خداونده و به مرور زمان بالاترین تجلی انسان نیز خواهد شد. این یک پالس خیلی قویه بعدیه. یه همونی که خدا رو به وجود آورده، درستش کرده، همون قراره که در تو تجلی بکنه. حالا فهمیدین که عشق متجسد یعنی چی؟ البته هنوز کاملش هم نگفتیم. یعنی خدایی که جسمیت پیدا کرده در وجود شما. خب در ادامه، عشق الهی برخلاف عشق انسانی چنگ زدنی نیست، بلکه اهدایی است. در عشق زمینی دیدین که وقتی که یک نفری عاشق یکی دیگه میشه، همین جوری در آه و ناله و دنبالش میفته و هرچی اون بگه گوش میکنه و فرمانبر، و اصلا دیگه هیچ حالیش نیست، هرچی بگن اون کاملا تابه. این همون چنگ زدنیه، یعنی داره التماس میکنه، با چنگ و دندون میخواد اون عشق رو نگه داره، در حالی که در بخش الهی میگه اصلا هرچی خبری نیستش، که اینجا عشق دادنیه، اهدا کردنیه. همین کاری که ما میکنیم، ما در ارتباطا میان چکار میکنیم؟ عشق میدیم به مردم، عشق میدیم به جهان هستی و طبیعت و زمین. دائم در حال عشق ورزی هستیم، نه عشق گرفتن.
توی هیچ یک از ارتباطات تا به حال نشنید که من گفته باشم که بریم فلانجا عشق بگیریم، نور عشق بگیریم. همیشه گفته شده نور عشق بدین. اون موقع است که نور عشق اتوماتیک دریافت خواهید کرد. شما به هر چیزی که تجلی از وجه الهی باشه یا از خود بود الهی یا از اساتید یا به زمین، به طبیعت، به کهکشان ها، خورشید، به هر چیزی که شما نور عشق بدید اونم به شما بر میگردونه. شما در حقیقت هیچ وقت نخواستید که بهتون نور عشق بدن، چنگ نزدیم بیفتیم دنبالش، خودش اتفاق میافته. این میشه عشق الهی و حقیقی. جوهر عشق الهی قدرت آفرینش و رزق و روزی چنین آفرینشی است. خب عزیزان، من مجبورم بقیه توضیحات مربوط به عشق الهی رو و اون عشق متجسد رو، بخش‌های دیگرش رو در جلسه بعدی بگم، چون دیگه خیلی داره طولانی میشه این زمانش. الان یک ارتباط میگیریم برای درک عشق الهی و همچنین یک ارتباط مجدداً برای همون شعله جاودانه سگانه زندگی. سعی کنید خیلی زیاد روی این ارتباط درک عشق حقیقی و الهی و همچنین شعله جاودانه سگانه زندگی کار کنید. طبق این تعاریفی که شد متوجه شدید که خیلی مهمه. شروع میکنیم ارتباط رو با پاکسازی و نظر به ارتباط هایی که گفته شد.